نلبکی، قندپهلو، یه کتاب هم بگیرید دستتون، به افق خیره بشید و کتاب بخونید، انقدر میچسبه همه غم و غصه های زندگی رو فراموش میکنید. به کتاب خند امروز خوش اومدید. من حمید پارسا هستم. آقا من مطمئنم، یعنی نه فقط خود بنده مطمئنم، تمام اطرافیان و دوستان پیرامون من مطمئنن که اگر من حمید پارسا قرار باشه یه روزی یه کتابی بنویسم، این کتاب به ویرایش دهم و یازدهم میرسه. نه اینکه املا و انشام بد باشه، نه اتفاقا تعریف از خود نباشه، اصلا شاهکاری هم واسه خودم، اصلا چیز عجیب غریب اوف عالیم. اما چیزایی می نویسم که هی مجبورن دوستان عزیز ویرایشگر هی ویرایشش کنن، هی بهم زنگ بزنن بگن آقا یه ویرایش دیگه خود برید کتابتون. کار ویرایشگرای کتاب من حسابی سخته، هرچند اینقدر ویرایش میکنن هی پول در میارن دیگه، من بهش نو میرسونم اینجوری. البته بعدم نیستا، مثلا ویرایش 11 خیلی شیک و با کلاسه. آقا حالا من گفتم ویرایش 11، شما هم باور نکردید، ولی خب واقعا اسم یه کتابیه که نشر نیستان منتشرش کرده و من قراره تو این بخش از برنامه کتابخند اونو به شما معرفی کنم، بلکه مقبول بیفته. این شما و این ویرایش 11. ویرایش 11 یه کتابیه از مجموعه داستانهای کوتاه جایزه او هنری که سال 1990، یعنی 21 سال پیش اگه اشتباه نکنم، همون دوره‌ای که مسابقات جام جهانی 90 برگزار میشه تو ایتالیا. این کتاب 10 تا داستان کوتاه باحال داره و با توجه به تفاوتایی که این داستانا با هم دارن، متنوعن و چند تا نویسنده مختلف اینا رو نوشتن دیگه، شایسته تقدیر و توجه بوده، با اینکه این ماجراهاش با هم فرق میکنه. البته این کاری که نشر نیستان انجام داده ادامه داره، قبلا ادامه داشته، الان هم ادامه داره و بعدها هم ادامه خواهد داشت. جب جمله سنگینی گفتم، کمرم گرفت. و قراره در قالب یک مجموعه 100 جلدی زیر نظر دکتر علی فامیان ترجمه بشه و این کتابی هم که الان در موردش داریم صحبت میکنیم، یعنی کتاب ویرایش 11، توسط سرکار خانم لیدا ترزی ترجمه شده. کتاب حاضر، یعنی همین کتابی که دارم میگم، از منظر ادبی واقعا اثر قابل تأملیه، هم قابل تأمله هم قابل تحمله، یعنی شما میتونید هم درنگ کنی توش، هم بشینی بخونی لذت ببری. این کتاب یه نمایشی از ادبیات داستانی آمریکا در اوایل دهه پایانی قرن 20، موقعی که انقلاب‌های دیجیتالی سرعت گرفت و تغییرات لحظه‌ای تو جهان و زیست و زندگی مردم اتفاق افتاد. این کتابو که چاپ اولش مربوط میشه به سال 97 حتما بخونید که خیلی جذابه. خب میریم سراغ گفتگو با یه نویسنده.
به دیدار آقای سید علی میرفتا، روزنامه نگار، نویسنده و طنزپرداز رفتم.
چرا ما ظرفیت طنز رو نداریم؟
خب این سوال خیلی سخته. یعنی این یه چیز اینه که ما شاید در بله اول نمیدونیم طنز یعنی چی، یعنی فکر میکنیم که طنز یه خورده وهنه، یعنی توهین‌آمیزه یا یک جور مسخره کردنه. یه خورده از این نظر شاید اصلا این مشکل عمومی ماست که ظرفیت طنز رو نداریم. اما اگر دانشمون اضافه شه، یه خورده کتاب بخونیم، یه خورده ادبیات آشنا بشیم، یه خورده ببینیم قدیما چجوری بوده، خود به خود دانش ظرفیت آدم میبره بالا. مثلا کسی که ظرفیت طنز نداره دانش پایینی داره، دانش تاریخی پایینی داره، دانش ادبی پایینی داره و دچار سوء تفاهم‌های زیادیه. یه خوردم از اون طرفم هست، شاید طنزپردازان بعضی وقتا به جای اینکه کار طنز بکنن یه نیشای بدی زدن که مثلا بهشون برخورده دیگه.
چجوری طنز سیاسی به وجود اومده؟
من یه مثال بزنم که ما وقتی میگیم سیاسی، یعنی منظورمون آدمایی هستش که به اصطلاح بهش میگیم ارباب قدرت. اینا یعنی نشستن بر جایی که قدرت زیادی دارن. این قدرت حالا همه، یا قدرت مالیه، یا قدرت اقتصادیه، یا قدرت فرهنگیه، یا قدرت سیاسیه و در واقع میتونن خیلی کارو بکنن. مثال اگر بخوام بزنیم، مثل پدر خانواده‌ای که توی خانواده قدرتش از همه بیشتره، امر و نهی میتونه بکنه، میتونه آدما رو مورد عتاب قرار بده، میتونه تشویق بکنه، میتونه تنبیه بکنه. در واقع تلقی ما عموماً از مسئولین سیاسی و مسئولین رده بالا و ارباب قدرت همینه که آدمایی هستن که توانایی خیلی کارا رو دارن که ما ندارن، ولی اینها مسئول از اشتباه و خطا نیستن. بالاخره باید خطای اینا رو هم بهشون گوشزد کرد. شاید کم هزینه ترین شکلی که میشه خطای یه نفر رو بهش گوشزد کرد همین با زبان متایبه، با زبان طنز باشه. شما اگر بخواید خیلی صریح و رک به یه نفر ایرادش رو بهش بگید، خب بهش بر میخوره یا جلوی همه ممکنه سرفکنده بشه و باعث بشه اون عکس العملی نشون بده که اون عکس العمل هزینه زیادی داشته باشه. شما اگر همون جوری که گفتم تو پدر خانواده یه حرفی رو بزنید، وقتی مثلا یه ایرادی توی آرایش، توی لباسش، توی مدل موهاش، توی نمیدونم رفتارش، توی نوع حرف زدنش یه اشتباهی داره، چون وقتی خیلی صریح و رک بخواید این رو بگید او بر میخوره و جلوی همه یه جوری انگار خیت شده، زای شده. سعی میکنید یه ادبیاتی پیدا کنید به شکل متایبه آمیزی بگید که آقا این مثلا شکلی که دارید، این ظاهری که دارید، این حرفی که میزنید اشتباهه، یا لااقل از نظر من اشتباهه. در واقع یک کاری میکنید که هزینه کمتری رو متحمل شه و با لبخند و با خنده اینا برطرف شه. طنز سیاسی در واقع اینجوریه که طنز پردازان در همه جای دنیا ایرادات و اشکالات ارباب قدرت رو با زبانی بهشون حالی میکنن، با زبانی به اونها گوشزد میکنن که هزینه کمتری رو بابت این پرداخت بکنن.
یه طنز سیاسی چه ویژگی هایی داره که بهش میگن طنز سیاسی؟
اولین ویژگیش همینه که موضوعش موضوع باید سیاسی باشه. من یه چیزی میخوام اینجا بگم، ببینید طنز سیاسی مبارزه سیاسی نیست. طنز سیاسی مال دشمن نیست. اینو میگم که مسئولینم بدونن، مردمم بدونن. اگر من دارم برای دولت مثلا یه چیزی میذارم طنز، این دوستی من رو میرسونه که من میخوام ایراد اونها رو با زبان مناسبی بهشون گوشزد بکنم. من نمیخوام حجبشون بکنم، نمیخوام اونها رو. من برادریم اول باید ثابت بکنم، یعنی توی محیط برادری و محیط دوستانه میخوام اون ایراد و اون اشکال سیاسی رو گوشزد بکنم. طنز سیاسی و در واقع در محیط دوستانه و برادرانه اتفاق میفته، نه در محیط خصمانه. وقتی داریم طنز سیاسی میگیم، ما داریم در محیط دوستانه، کشورمون رو دوست داریم، مملکتمون رو دوست داریم، همه چی رو دوست داریم، میخوایم این مشکلات رو گوشزد بکنیم. شاید این مشکلات از نظر ما مشکله که ما نمیدونیم، خیلی چیزا رو نمیدونیم، ولی حداقل این گفتن این حرفا داریم این حرف رو میذاریم که چقدر ما دلسوزیم، چقدر برادرانه داریم ایرادات رو میگیم.
و اما رسیدیم به بخش جذاب خبرهای حوزه فرهنگ و هنر و کتاب از زبان من حمید پارسا. بله، من الان داشتم نگاه میکردم تو گوشیم، خبری که میخوام براتون بگم قصه نبرد تاریخی دلیران تنگستان برای نوجوانان هست. کتاب آواز تیتروها نوشته ایرج صغیری از تازه های نشر مهرک سوره مهر راهی بازار کتاب شد. آی ایرج خان صغیری در قالب رمان از یه روزایی میگه که مردم بوشهر تو طول اون به رهبری رئیس علی دلواری علیه دو جناح، یعنی یکی دیکتاتوری مستبد آی محمد علی شاه قاجار و از سوی دیگر هم مزدوران نامرد انگلیسی مبارزه میکردن، شورم برداشته بودتشون، اینا تو دو جناح داشتن میجنگیدن، دمشون هم گرم. این داستان در مورد دو نوجوان تنگسیریه که دارن ماهی میگیرن واسه خودشون، بنده خدا مشغول ماهیگیرین و یهو دوچار و درگیر یک سری اتفاقات میشن و در ادامه درگیری ها زیاد میشه و این درگیری ها البته بر بستری از رفاقت داره اتفاق میفته. به نظر من داستان جذابی باید باشه. توی این کتاب لحن و بیان بوشهری هم مورد توجه قرار گرفته، یعنی هر جا یه کلمه بوشهری خاصی اومده تو پاورقی معنیشو نوشته، یعنی خوراک بوشهری ها و دوستانی که دوست دارن ادبیات بوشهری رو یاد بگیرن. خوبه بچه‌های ما برای اینکه با اتفاقات تاریخی و حماسی این سرزمین آشنا بشن باید داستانای این مدلی بخونن، داستان بخونن با ادبیات هم آشنا بشن، با ادبیات جنگ و حماسی و این حرفا اینا. به به، آقا شیرزادی حالت چطوره؟ نمیشنم به صدام. آقا شیرزادی در حقیقت میشه کارشناس حوزه کتاب که تو برنامه ما خیلی فعاله و میخواد بره یه کتاب رو نقد کنه. آره دیگه، در مورد یه کتاب باید صحبت کنه، بشنوید.
در زمان کوتاهی که دارم میخوام مرور کنم یکی از کتاب‌های تازه منتشر شده رو به عنوان گریه نکن بچه جان از انگوکی واتیونگو که مهدی قبرای اون رو ترجمه کرده. نویسنده کنیایی هست که در واقع بارها طی سالهای اخیر نامش به عنوان یکی از نامزدهای جایزه نوبل بر سر زبانها بوده. نویسنده کنیایی که البته ساکن کنیا نیست، ساکن امریکاست و الان 84 ساله هست. این داستان گریه نکن بچه جان داستانی است که در کنیای اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی میگذره، توی اون مقطعی که کنیا مستعمره انگلیس بوده. مهاجرای استعمارگر مقیم کنیا زمین‌های مردم اونجا رو از چنگشون درآورده بودن و بعد ماجرا از این قرار بودی که وادارشون می‌کردن که روی همون زمین‌های غصب شده کار کنن. قانون‌های زیادی رو هم علیه مردم افریقا و به ویژه کنیا وضع می‌کردن. رهبرای سیاه‌پوست کنیا در سال 1944 اتحادیه کنیایی افریقا رو تشکیل میدن، اما فرمان روایان که انگلیسی بریتانیایی بودن و استعمار داشتن اونجا این رهبرها رو به رسمیت نمیشناختن و به طرق مختلف و نقشه های مختلف سعی میکردن که اونا رو هی ضعیف و ضعیفتر کنن. اتحادیه تقاضاش این بوده که طبق چارچوب قانونی در واقع هم دولت و هم استعمارگران به شیوه مسالمت‌آمیزی تن در بدن که انقدر ظلم و ستم بر کسانی که روی اون زمین هایی که از خودشون گرفتن و وادارشون میکردن اونجا کار کنن مجبور نباشن با اون شیوه و بدبختی کار کنن. میخواستن در واقع مانع رنگین پوستی برداشته شه تا سیاها و سفیدها به اصطلاح از حقوق مساوی برخوردار باشن. انگوکی و تیونگو که این رمان رو گریه نکن بچه جان رو نوشته، در واقع درباره همون استبداد نوشته و درباره اون مصیبت‌هایی که بر کنیا رفته این قصه رو نوشته. روز اول اعتصاب قرار به تظاهرات بود. خیلی‌ها رفته بودند و انگوتو هم یکی از آنها بود. سخنران‌ها از نایروبی آمده بودند و یکیشان جوانی بود که برو با خود به ده آورده بود. برو کنار آن جوان روی سکو نشسته بود و انگوتو از دیدنش در آنجا به خود میبالید. جوان بلند شد که حرف بزند. زمانی را که زمین متعلق به سیاها بود به جماعت یادآوری کرد. آفریقا مال ایشان بود چون خدا آن را اعطا کرده بود. بعد سفیدها آمدند و زمینها را از آنها گرفتند. مرد جوان به فریاد گفت: پدران ما در اعتماد به آنها چه حماقتی کردند. پدران ما در جنگ بزرگ اول، جنگ سفیدها با هم شرکت کردند و وقتی به خانه و کاشانشان برگشتند زمینشان را داده بودند به سفیدها. آیا انصاف است؟ نه نه. آن وقت سیاها مجبور شدند برایشان کار کنند و مالیات بدهند. پس آزادیشان کجا رفت؟
سپاس بسیار از اینکه همراه کتابخوان امروز بودید. همچنان من امیدوارم که شما مطالعه کنید، هم سرانه مطالعه کشور رو بالا ببرید، هم سرانه فرهنگ خودتون، سطح فرهنگ خودتون ببرید بالا. کسی که کتاب میخونه، کسی که مطالعه میکنه، کسی که حالیشه راحت گول نمیخوره. این از من به شما نصیحت. تا کتاب خند دیگر، خدا نگهدار.
Show. نگار من. امت رسول صبحی، امت رسول لبخند، که به دنیا هدیه داده گل مهر و گل پیوند. دنیا اینه یه مهره، آسمون باغ تبسم، خونه یه عشق و امیده دل مهربون مردم. پشت هر پنجره پیداست آسمونی از زلالی، چشو لبریز امیدم دلا از گلای خالی. زدیم به صبح باور از شب تیره تردی، قطره بودیم حالا رودی، ذره بودیم حالا خورشید، ذره بودیم حالا خورشید. دست به دست هم سپردیم شدیم آینه محبت، امت عشق و امیدیم، امت شکوه وحدت. توی هم دلی نمونه، توی عاشقی سر آمد، همه دنیا میگرده دور خورشید محمد، دور خورشید محمد، دور خورشید محمد.
گاهی برای سروده شدن واژه ها اجازه می گیرند، ترانه ها امان می خواهند، و من که دست و پا گم کرده ام از شکوه نام تو یا محمد.
شکوه آفرینش فراتر از گمان ها، نقش از نام نیکت در دفتر زمان ها. کتاب روشن تو چراغ راه ما شد، ستاره سپید شب سیاه ما شد. کتاب روشن تو چراغ راه ما شد، ستاره سپید شب سیاه ما شد. درود و رحمت نثار تو محمد، سلام بر تو و بر تبار تو محمد. درود و رحمت هر نثار تو محمد، سلام بر تو و بر تبار تو محمد. وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد. يا سيد البرايا، يا كاشف الرزايا ودافع البلايا، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد. چشمه حیاتی، سفینه نجاتی، جمال هرچه خوبی، کمال کائناتی. تو چشمه حیاتی، سفینه نجاتی، جمال هرچه خوبی، کمال کائناتی. درود و رحمت هر نثار تو محمد، سلام بر تو و بر تبار تو محمد. بلغت لرشادی یا سید العبادی، تشفع فی المعادی حبیبی یا محمد. ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان، حبك صار عنوان حبيبي يا محمد. حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد.
غزلها به نام تو عطرآگینند و صدای قدمهایت زیباترین موسیقی جهان است یا محمد.
عاشق محمدم که قامتش با بدی و دشمنی خم نمیشه، آدمی بزرگ که میبخشه، چیزی هست کرامتش کم نمیشه. عاشق روح بزرگ و نابشم که سفیر نور تو خاک قریب، حسرتی که پشت ابلیس و شکست، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، مردی از جنس غزل پاک و نجیب. اون که دستارو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. گم شده هر کسی عاشق تو نیست، قلبشو به شب سپرده بی خبر، تشنه چشمه عشق تو منم، غم به عشق تو نمی کنه اثر. زخم دشمنی کجا و تو کجا، وقتی خورشید دست به دامن توه. تو خود محبتی رفاقتی، چه فقیره هر کی دشمن توه. اون که دستارو به هم جزاش وقتت بین آدم هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست.
شمدانی ها به اطلسی نور تعارف می کنند و هر گوشه اگر صحبتی است، سخن آشتی و دوستی هاست.
محمد 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 يا نبي محمد 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 يا نبي 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 محمد امين پیغمبر منا محمد امين پیغمبر منا نهر تو دنیا نهر تو دنیا عمری بر منا سر منا نهر تو دنیا نهر تو دنیا عمری بر منا سر منا
زلال همچون کوه استوار با افتخار و نیم قرن تجربه چشم ایمن سازی شما رو به جهان هستیم. شیشه میال تولید کننده شیشه های پیشرفته ساختمانی و صنعتی. میال ایمن و ایدئال. خبری در راه است.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو درب آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تأکید رئیس جمهور بر حمایت دولت از مجتمع کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان در بازدید از این مجتمع.
شروع به کار بخش توزیع تک جلدی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی از 3 آبان.
تأکید امام جمعه موقت تهران